بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة 24 صرف رو شروع میکنیم. در این جلسه ادامه میدیم به قواعد وزن. دو سه تا لغت هم در صفحه 53 داشتیم که حبر رو تو قسمت خاکستری ها البته بود. یکی حبر بود به معنای مرکب یا دانشمند یهود که اون روز هم جلسه دو جلسه قبل عرض کردم. قیمت همون صندوق یا صندوقچه بود. جهمرش، پیرزن، قرتعب، ابر، قزعمل، شتر قوی. البته این لغت های کم استعمال هست، لغت هایی که خماسی و اینا میشه بعضی هاشون استعمال میشه، ولی استعمالاتش معمولاً کمتر هست. خب قواعد وزن رو در قاعده 6 اینطور داریم: چنانچه در کلمه حرف مشدد که نشان دهنده دو حرف همجنس است، باشد با مراجعه به کلمات متجانس آن کلمه باید ببینیم آن دو حرف اصلی اند یا هر دو زایدند یا یکی اصلی و دیگری زاید. در صورتی که هر دو زاید باشند، حرف زاید مشدد را در وزن می آوریم، مانند اجلواز، به سرعت رفتن یا شتاب کردن. از جلزه، یعنی اجلواز را از طریق کتاب لغت، کلمات هم خانواده، از طریق قواعد صرفی، از هر راهی فهمیدیم که حروف اصلی است جیم، لام و زال هست. در این صورت ما متوجه میشیم که واو که مشدده، دو تا واو هم زائده. خب همون واو رو در وزن میاریم، میگیم بر وزن اف اول است. البته غیر از واو اون همزه اول و الف بعد از واو هم زائده، یعنی 4 تا حرف زائد داره. این یه جور. بله من اولی رو فکر میکنم که دوباره باید بخونم یا نخوندم. در صورتی که هر دو اصلی باشند، این رو ما از شماره 2 رو خوندیم، در صورتی که هر دو اصلی باشند وزن را بدون حرف مشدد می آوریم. بالاخره از دو حال از چند حال خارج نیست، یا هر دو زائدن یا هر دو اصلی، یا یکی اصلی یکی زائد. در صورتی که هر دو اصلی باشد و ما فهمیدیم که هر دو اصلی هستند، با مراجعه به کلمات هم خانواده وزن رو بدون حرف مشدد میاریم. مثلا میگیم مده بر وزن فعله. جلسه قبل هم عرض کردم که وزن کاملا تابع اون کلمه است که داره وزن او رو بیان میکنه، که بهش ما میگیم موزون. این وزن آینه تمام نمای اوست و در تمام حالات از موزون خودش پیروی میکنه، جز در بحث ادغام. مثلا مده زمینه ادغام داره، مدده بوده و وزن فعله. مدده ادغام شده ولی فعله چون امکان ادغام نداشته ادغام نشده. این مقدار باید چشم پوشی کنیم دیگه، اعتراض نکنیم که مده مشدده، چرا وزن ما مشدد نیست. یمدو بر وزن یفعلو، اینم یمدودو بوده، وزنش یفعلو بوده، حالا این یمدودو یمدو شده. و اینجا ملاحظه بفرمایید که میم فاعل فعل، ما دادا یمدو، میم فاعل فعل، فاعل فعل ما الان ذمه داره، یعنی ما یفعلو نمیگیم. اون حالتی که قبل داشته یعنی یمدودو بوده، حالا ما هم میگیم یفعلو. لیمده لا، یا اینکه لیمده یا لیمدو بر وزن ل یف او ل، یعنی ل یم دو ده، این ل یم دو ده بوده که شده ل یم ده، یا ل یم دو دو بوده که شده ل یم دو، یا ل یم دو ده بوده که شده ل یم ده. به هر حال وزنش مشخصه. این صورت اول. صورت دوم رو هم که عرض کردیم، اگر هر دو زائد بودن حرف رو زائد میاریم. صورت سوم، یکی اصلی و دیگری زائد. در اینجا بالاخره دو حالت داره، یا کلیش یا میفهمیم کدام اصلی و کدام زائده که اینا رو تفکیک میکنیم. اگر نفهمیدیم دیگه تفکیک نمیکنیم. در صورتی که یکی از دو حرف اصلی و دیگری زائد باشد، چنانچه حرف زائد پس از حرف اصلی واقع شود، حرف زائد پس از حرف اصلی واقع شود، هر کدام از فعل لام وزن را که مقابل حرف مشدد قرار گرفته مشدد می کنیم. مثلا میگیم سلمه بر وزن فعله. اینجا ریشه سلمه هست، به باب تفعیل رفته، حرف زائد اضافه شده به حرف اصلی. احمره بر وزن افعله، اطمئنه بر وزن افعلله. اما چنانچه حرف زائد پیش از حرف اصلی واقع شود، خود آن را در وزن می آوریم که در نتیجه وزن بدون حرف مشدد خواهد بود، مانند وفی فعیل، دونو فعول، سید فعیل، مهدی مفعول. خب حالا توضیحاتی رو من در مورد این خصوص سوم که یه مقدار توضیح لازم داره عرض میکنم. توضیحات رو در دو قسمت میگم. یکی این که فرموده که اگر هر دو اصلی باشند که خب مشخص، چیکار میکنه؟ هر دو زائد باشند، این مشدد، اونم مشخصه. حالا اونجایی که یکی اصلی و دیگری چیه؟ زائده. این رو فرموده است که سه تا مثال زده که در این سه تا مثال حرف زائد بعد از حرف اصلی آمده. اینجا ممکنه کسی سوال کنه که شما از کجا فهمیدید که در باب تفعیل اگر یک کلمه به باب تفعیل میره، خب عین الفعلش مشدد میشه دیگه. مثلا خود فعل لام که با باب تفعیل بره میشه فعله، عین الفعل مشدد میشه. نصر به باب تفعیل بره میشه نصره. مثلا عرض میکنم کرم اگر به باب تفعیل بره میشه کرمه، حسن به باب تفعیل بره میشه حسنه. بالاخره اون حرف وسطش مشدد میشه. حالا اینجا ایشون فرموده است که اون حرف اول رو اصلی بگیر، دومی رو زائد بگیر. اگر این کار رو کردیم، که اون وقت درست میشه. میگیم که در سلمه لام اول اصلی است و لام دوم زائد. در احمره هم همینطور ریشش هموره است. هر چیزی که به باب افعل یفعل و افعلال بره، این لام الفعلش دو برابر میشه، یعنی بهش اضافه میشه، یعنی اون لام الفعل اولی مال خودشه، اون دومی بهش اضافه شده. اطمئن نم همینطوری، یعنی افعل الله یفعل الله افعلال که باب به اصطلاح ربایی بود، ربایی مزید بود دیگه. در ابواب در ربایی مزید اطمئن اقشعر اونجا باب افعلال رو داشتیم، البته اون افعل الله بود. این ابواب ثلاثی مزید هست، ابواب ثلاثی مزید هست که در ابواب ثلاثی مزید، بله در ابواب ثلاثی مزید این رو در صفحه 44 این باب رو ذکر نکرد، ولی در ادامه که میاد ابواب رو ذکر میکنه، میاد در بله در ادامه این باب رو هم ذکر میکنه در صفحه بله 151 اون احمره رو ذکر میکنه. افعل الله یفعل الله افعلال، باب افعلال رو توی صرف مقدماتی الان که نگاه کردم نداشتیم. باب در صفحه 155 باز باب افعلال رو داریم که باز این نیست، میره در ابواب نادر قرار میگیره. افعلال ببینیم رباعی مزید هم اگر باشه، اطمئن، بله اطمئن در صفحه 161 اطمئن باب افعلال هست. اگه اینطوری باشه باید در صرف مقدماتی هم این رو فرموده باشه، در صرف مقدماتی هم اون افعل الله، بله در صرف مقدماتی هم بود، من یه لحظه غفلت کردم، در صفحه 46 این رو خوندیم. اطمئن افعل الله یفعل الله افعلال در صفحه 46 این رو خوندیم، اطمئن رو من تا اونجا اقشر رو مثال زده بود، این اطمئن است. به هر حال رباعی مزیده، یعنی به لامش یک چیزی اضافه شده. افعلال افعلل یفعلل افعلال. خب حالا در اطمئن یک از طمئنه میاد، یعنی ریشش ت میم حمزه و نون بوده. خب حالا که ریشش اینطوری بوده، پس یکی از نونها زائده، در وزن هم این زائده. در این سه تا مثال فرض شده، یعنی در سلمه و احمره و اطمئنه، فرض شده که حرف مشدد اولیش اصلی باشه، دومیش زائد باشه. ممکنه شما در بعضی کتابهای دیگه برخورد کنید به این سه تا مثال به این شکل، یا در چاپ‌های قبلی صرف ساده این رو اینطوری توضیح داده باشه که اینجا سلمه یا مثلا فرض کنید فعله باب تفعیل عین الفعل مشدد شده و ما نمیدونیم که کدام اصلی کدام زائده، همون رو مشدد میاریم. ممکنه این تعبیر باشه، اشکال نداره، چه این که بگیم که اولی اصلی دومی زائده که اینجا گفته، چه این که بگیم در این سه مثال ما سر در نیاوردیم کدام اصلی کدام زائده. خب این رو وقتی که سر در نیاره هم همین حکمو داره، یعنی به طور کلی یک حرفی که مشدده و میدونیم یکیش اصلیه یکیش زائده، اگر واقعا سر در نیاوردیم که اصلی کدومه زائد کدومه، همونو مشدد میاریم. ممکنه کتاب های دیگه این حرف بنده رو که زده باشن همین سلمه رو مثال آورده باشن، این اشکالی نداره. ممکنه یه کسی بگه که نه من میدونم که این اولی اصلی دومی زائده، یا یه نفر بگه که من نمیدونم، در هر دو وضع حکمش یکیه، در هر دو حالت حکمش یکیه. حکمش اینه که بالاخره این سلمه رو ما مشدد میاریم. حالا چنانچه حرف زائد پیش از حرف اصلی واقع شود، اون خودشو در وضع میاریم. مثلا در وفی فعیل هست، وفی فعیل هست، دونو فعول هست، سید فعیل هست، مهدی مفعول هست. در همه این مثال ها میبینیم که حرف زائد پیش از حرف اصلی آمده. البته اینجا ممکنه کسی از ما سوال کنه، حالا من اینو ترجمه کنم، وفی از وفایفی میاد، شخصی که وفادار هست، مثل شریف بر وزن فعیله دیگه، صفت مشبهه بر وزن شریفه. وفی یعنی وفادار، با وفا. دونو مصدره یعنی نزدیکی، نزدیک بودن. سید باز صفت مشبهه است، یعنی بزرگ، سرور. مهدی اسم مفعول، مهدوی بوده، مهدوی بوده، مفعول، مهدوی. خب حالا یه توضیح مختصری اگر ما بخوایم پای تابلو عرض کنیم، این است که حالا اول راجع به همین مهدوی، مهدوی هدیه هست دیگه، ریشش هدیه میشه مفعول، مثل مضروب. چطور در مضروب این واو اضافه شده، این میم هم اضافه شده؟ این ریشش ز هست و ر هست و ب، اینجا هم ریشش ه هست و دال هست و یه، میشه مهدوی. بعد واو و یا که کنار هم قرار میگیرند در هم ادغام میشن، یعنی واو تبدیل به یا میشه و ادغام صورت میگیره و یا ما قبل خودش هم مکسور میکنه، میشه مهدی. حالا در رابطه با وفی یا علی، اینا وزنشون فعیله. حالا شخصی میگه از کجا فهمیدی که حرف اول زائده؟ میگیم خب از دو حال خارج نیست، یا حرف اول زائده یا حرف دوم زائده. اگر حرف اول زائد باشه میشه فعیل، اگر حرف دوم زائد باشه میشه فعلی، یعنی این یه زائد دوم میشه، میشه فعلی. اون وقت ما یه خطکشی داریم که در وزنهای اسم وزن فعیل داریم که صفت مشبه هست، صفت مشبه هست، ولی وزن فعلی نداریم. وقتی که این وزن رو نداریم میفهمیم که هیچ کلمه‌ای به این شکل در کلمات عربی نیامده. وقتی که نیامده میفهمیم که این علی و وفی که آمده اند این وزن رو دارن، چون یه همچه وزنی مشابه اصلا نداره، ولی این مشابه داره. مثلا وفی شریف رو داره، کریم رو داره، علیم رو داره، رحیم رو داره، عظیم رو داره، الی آخر، اینا زیادن. میفهمیم که این وزن فعیله، ولی اون یکی وزن اصلا مثال نداره، میفهمیم که همچه چیزی وجود نداره. خب حالا میاییم در مثال بعدی، سید از ریشه سوده بر وزن فعل، بر وزن فعل اینطوری بوده سی ود. بعد این دوتایر کنار هم قرار گرفتم و واف تبدیل به یا شده و ادغام صورت گرفته شده سید. حالا یه نفر ممکنه بگه که شما از کجا فهمیدید که سید این یاش زائده، اولی زائده، شاید دومی زائد باشه، یعنی وزنش بوده مثلا فعیل. فعیل ما اینجا هم میگیم که در زبان عربی باز ما وزن فعیل رو به عنوان صفت داریم، صفت مشابهه، ولی وزن فعیل مشابه نداره. اینم از این راه ما متوجه شدیم. خب پس در واقع ایشون اینطوری فرموده که در مثالهای سلمه و اهمره و اطمئنه میدونیم که حرف زائد بعد از حرف اصلی است، ولی در مثالهای وفی و دنو و سید و مهدی میدونیم که حرف زائد پیش از حرف اصلی است. حالا سوال شما این بود که از کجا میدونیم؟ از تجربه ای که ما در کلمات عربی داریم میدونیم که مثلا در وفی وزن فعیل رو داریم ولی وزن فعیل رو نداریم، در دونو وزن فعول رو داریم ولی وزن فعلو رو نداریم که واو رو ببریم اون طرف و بگیم اون حرف دیگری زائده، در سید هم همینطور که پای تابلو توضیح دادم. قاعده هفت، هرگاه در کلمه قلب مکانی واقع شده باشد، یعنی ترتیب حروف اصلی کلمه به هم خورده باشد، قلب مکانی، در وزن نیز ترتیب ف عین لام به هم می‌خورد. خب در فارسی هم داریم، گاهی مثلا میگه که در رو قفل کن، یکی هم میگه مثلا در رو قلف کن. یه جابجایی ممکنه که رخ بده، مثلا کسی بگه صبح بخیر، کسی هم بگه صحبه بخیر. حالا در زبان عامیانه ممکنه که یک جابجایی مختصری رخ بده. در کلمات عربی هم همینطور، ممکنه که قفل بگیم، ممکنه قلف بگیم. مثلا اینجا کلمه جاه رو داریم، جاه، مثلا میگیم فلانی جاه طلب هست. جاه یعنی چی؟ اینجا میگیم که جاه بر وزن افله، یعنی جیم واوه جوه، جوه جیم واوه. آیا ما کلمه در عربی داریم که جیم واوه حروف اصلیش باشه به این ترتیب؟ میگیم نه، وقتی که جاه رو میایم بررسی میکنیم کلمات هم خانوادشو، میبینیم که این واو اول کلمه بوده رفته وسط کلمه. مثلا وجه، وجه، وجیه، وجاهت، میگنم که فلانی جاه طلبه، یعنی مقام طلبه، میخواد وجاهت به دست بیاره، میخواد وجه به دست بیاره، میخواد وجیه باشه پیش مردم. خب حالا وجه، وجیه، وجاهت، اینها میفهمیم که این جیم که اول آمده در کلمه جاه عین الفعل بوده بیچاره، و الف که اونجا آمده این واو جاش اینجا نیست، جاش اول کلمه است، البته جوه بوده که منقلب از واهبه، مثل قوله که قاله میشه، اینم فاعل فعله. پس اگر بگم وزن جاه چیه، ما میگیم که سب کن ببینم اصلا جاه چه کلمه ایه، چه ریشه ای داره، چه هم خانواده ای داره. از اینجا از به اصطلاح ریشه یابی که در صرف در لغت میکنیم، میبینیم اصلا چیزی به نام جوه نداریم، وجه تو کتاب لغت هست، جوهر رو معنا نکرده. پس این جوهر از کجا پیدا شد؟ میفهمیم که نه، در تلفظ عرفی جاه معنا کردن، یعنی تلفظ کردن، ولی اصلش در اون وجه بوده. فلانی جاه طلبه یعنی وجاهت طلبه، وجه طلبه، مثلا اینطوری. خب حالا فایده وزن چیه؟ با وزن کلمه رو که کسی به کسی میگه، حروف اصلی و زائد کلمه رو بهش میفهمونه. یعنی مثلا فرض بفرمایید در کلمه مهدی به جای اینکه یکی یکی بیاد بگه که میم زائد، ه اصلی، دال اصلی، وا یا که واو بوده اولش زائد، یا دوم اصلی، به جای اینکه سه چهار تا جمله بگه میگه مهدی بر وزن مفعول. اون طرف تا اینو میشنوه میفهمه که این فعل لامش اصلی اند و اون میمی که اولش آمده و اون واوی که ما قبل بوده اون زائده، یعنی یکی از یاها، یعنی یا اول زائده. پس شناخت حروف اصلی و زائده کلمه. یکی شناخت حرکت و سکون کلمه، که این کلمه ساکنه یا حرکت داره. مثلا فرض بفرمایید وقتی که ما میگیم که ضرب بر وزن فعل یا یضربو بر وزن یفعلو، اون حرکت و سکونی که در وزن هست حرکت و سکون کلمه را هم مشخص میکنه. شما بگید که نه بابا این چه حرفیه، کلمه خودش حرکت سکونش مشخصه. وقتی که ما میگیم ضربه، این معلومه که سه تا ا داره، سه تا فتحه داره دیگه. وزن چه کار است؟ وزنم تازه از او تبعیت میکنه، میگه فعله. پس شما حالا میخواهید که حرکات ضربه رو از وزن بفهمید؟ نه، وزنم نباشه حرکات ضربه مشخصه، پس نیازی نداریم به وزن. بله در اینجا نیازی نداریم، ولی در جاهای دیگری که حرکات وزن مشخص نیست، حرکات اصلیش، اونجا وزن حرکات اصلی رو مشخص میکنه. مثلا در کلمه مهدی، در کلمه مهدی حرکتی که ما روی دال میبینیم کسره است، ولی حرکتی که دال عین الفعلش دیگه، ریشه ه د دال عین الفعل، ولی حرکتی که روی مفعول میبینیم ضمه است. این کلمه مفعول به ما نشان میده که این دال در واقع مضموم بوده، یعنی محدوی بوده، پس حرکت ها رو هم به ما کمک میکنه. بله مثلا فرض بفرمایید که در همون یمدو وقتی که ما میگیم ور وزن یفعلو هست، به ما میفهمونه که این در واقع یمدودو بوده، یمدودو و میم ساکن بوده، یعنی حرکت واقعی رو به دست ما میده. پس اینکه میگیم دومین فایده وزن فهمیدن حرکت و سکون، و یکی هم این که نوع حرکت، یعنی اولا میگه که این متحرکه یا ساکن، دوم میگه حرکتش چه نوع حرکتیه، حرکت فتحه است، حرکت ضمه است، حرکت کسره است، اینطوری. سوم جابجایی حروف اصلی، اگر حروف اصلی جابجا شده باشه، حذف برخی از حروف اصلی در جایی که حذفی رخ داده باشه. مثلا میگه قل بر وزن فل، ما میفهمیم که یه حذفی تو این کلمه رخ داده. تا جلسه بعد و پرسش و تمرین، که شما حتما، من اصرار دارم که این پرسش و تمرین اهمیت داره، حتما حل کنید، بعد انشالله ما هم حل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.